ساعت 14. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
قدردانی فرمانده کل سپاه از 6 ماه جهاد رزمندگان سپاه اسلام، سرلشکر وحیدی، امید مستضعفان به غلبه نهایی بر سلطه‌گران با این جهاد پرشکوه و عظمت زنده شد.
وزیر امور خارجه اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به تحقق شروط اعلام شده ی کشور ما. آقای عراقچی، مذاکرات ایران و عمان موضوعی جدا از بازگشایی تنگه هرمز است.
یک مجله آمریکایی نوشت مسیر جایگزین برای تنگه هرمز یک توهم است. نشریه آتلانتیک، این محاسبات بر پایه اشتباهات درباره پایان کوتاه جنگ بنا نهاده شده است.
بهره برداری از 206 طرح ارتباطی و مخابراتی در خراسان شمالی. برای اجرای این طرح‌ها بیش از 17000 میلیارد ریال هزینه شده است.
و درخواست وزارت نیرو از مردم برای گذر از آخرین روزهای گرم امسال با مدیریت مصرف برق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
فرمانده کل سپاه گفت رزمندگان اسلام مسلح‌ترین ارتش تاریخ جهان را زیر آتش سنگین به زانو درآوردند. سرلشکر وحیدی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع با قدردانی از 6 ماه جهاد رزمندگان سپاه اسلام خطاب به آنان گفت امید مستضعفان به غلبه نهایی بر سلطه‌گران با این جهاد پرشکوه و عظمت زنده شد و شما در شرایط بسیار سخت گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب و سرمای ارتفاعات مرزی سر به فلک کشیده شمال مسلح‌ترین ارتش تاریخ جهان را به زانو درآوردید. فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از پیامش نوید داد جهان به زودی با پایان دادن به دردها و رنجهای مردم مظلوم و مقاوم منطقه به ویژه فلسطین و لبنان عزیز برای طلوع خورشید عظمای ولایت از همیشه آماده تر خواهد شد.
روایت رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه مذاکره کننده کشورمان از عقب نشینی ترامپ پس از هشدار جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به زاهیه. آقای قالیباف در دیدار جمعی از نخبگان فرهنگی کشور گفت پس از هشدار ایران ترامپ ناگزیر به عقب نشینی از موضعش درباره تنگه هرمز شد.
همون تصمیمی که زور آخرین حمله‌ای که به زاهیه کرد که مسئول اطلاعات حزب الله با خانواده شهید شد، همونجا متوقف کردیم همه چی رو، گفتم امشب اینطوری شما رو خواهیم زد، اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ بده همه منطقه رو می‌زنیم، اینطوری هم می‌زنیم. نتیجه صحبت ما این شد که همون شب محاصره رو برداشتن، نه 30 روز، همون شب توییدی که ترامپ زد گفت ما امشب برمی‌داریم، زیرش هم نوشت البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. هم وقت ایر من دیدم جلوش گرفتم، گفتم که چیزی ما توافق نداریم. به میانجی ها گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم. خواهش میکنم برین هیستوریا رو نگاه کنیم. 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه. یه عزت اسلام نیست؟ این مذاکره یعنی مبارزه.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز تاکید کرد مالک و فرمانروای این آبراه مهم جهانی ایران اسلامی است. آقای محسن یژه‌ای در فضای مجازی نوشت ما در عرصه سخت نظامی به ترامپ و دار و دسته‌اش ثابت کردیم که تنگه هرمز بخش جدایی ناپذیر از قلمرو و مرزی ایران است و هر گونه ماجراجویی در آن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. رئیس قوه قضایی افزود از منظر حقوق بین الملل و موازین حاکمیت ملی نیز تعلق تنگه هرمز به ایران یک واقعیت مصرح و منصوص است. آقای محسن یژه‌ای تأکید کرد ترامپ و مشاورانش باید بدانند که چکمه استکبار هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید و کاری که ناوهای چندین میلیارد دلاری از پسش بر نیامد با چند توییت و سخنرانی حاصل نمی شود.
وزیر امور خارجه بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به تحقق شروط اعلام شدگی کشور ما از جانب آمریکا دانست. آقای گراغچی مذاکرات ایران و عمان را موضوعی جدا از بازگشایی تنگه هرمز دانست و تأکید کرده این مذاکره فنی برای تعیین مسیر دریایی است، اما اینکه آیا پس از تعیین این مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از سر گرفته شود یا نه موضوع دیگری است و به تحقق شرایط دیگری بستگی دارد که آمریکا باید به آنها پایبند باشد. رئیس نهاد سیاست خارجی مسیرهای قبلی تنگه هرمز را فاقد کارایی دانست و افزود در حال طراحی یک مسیر موقت هستیم که در مراحل بعدی به مسیر نهایی تبدیل شود. به گفته ی آقای گراغچی این کاری فنی است که میان متخصصان ایران و عمان انجام می شود و نیروهای مسلح در این زمینه صاحب نظر اصلی هستند.
کاخ سفید سخنان ترامپ در مورد آمریکایی کردن تنگه هرمز را شوخی توصیف و اعلام کرد این سخنان را جدی نگیرید. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد ترامپ تاکنون با مشاوران خود درباره تنگه هرمز گفتگویی نداشته و اظهارات او در این باره بیشتر جنبه شوخی داشته است.
دونالد ترامپ از وقتی پایش را به کاخ سفید گذاشته می‌خواهد سند همه جا را به اسم خود بزند. از کانال پاناما و گرینلند گرفته تا همسایه پهناور شمالی کانادا. حالا اما اوهامی تازه در سر دارد.
بعد از شکست دادن ایران خیلی زود تنگه هرمز را بخشی از قلمرو امریکا اعلام خواهیم کرد.
ترامپ البته در همین سخنرانی از آمریکایی‌ها خواست افزایش هزینه بنزین را به عنوان بخشی از تبعات جنگ با ایران بپذیرند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در همان روز آب پاکی روی دست ملوانان ناو ابراهام لینکلن ریخت که در رکوردی بی سابقه نزدیک به 260 روز بدون توقف در آب‌های منطقه بودند. آنها قرار نیست به این زودی‌ها مرخص شوند. بی دلیل نبود که تنها چند ساعت بعد کاخ سفید ناچار شد بگوید حرفهای ترامپ درباره تنگی هرمز شوخی بیش نبوده. شوخی یا جدی، رئیس جمهور آمریکا هیچ شانسی برای تصاحب تنگی هرمز ندارد. یا آنگونه که معاون وزارت خارجه گفته تنگی هرمز را نه با ناو هواپیما برمیتوان تصاحب کرد و نه با سخنرانی انتخاباتی. بر اساس گزارش واشنگتن پست از خسارت‌های سنگین ارتش آمریکا آنها تقریباً 25% از پهپادهای MQ-9 ریپر را درگیری با ایران از دست دادن. ارتش آمریکا همچنین تقریباً تمام ذخیره موشک‌های اتکمز و پریزم را مصرف کرده و حدود نیمی از ذخیره موشک‌های کروز و تاماهاک را نیز به کار برد. قمار ترامپ در جنگی که قرار بود لقمه راحتی برای او باشد، حالا در گلویش گیر کرد. حالا واشنگتن مانده و تنگه‌ای که با بلوف‌های سیاسی باز نخواهد شد. آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
اجتماعات شبانه در خیابانها و میادین تجربه حضور 3 فصل را برای مردم به همراه دارد. از شبهای سرد زمستان تا شبهای گرم تابستان، حضوری که با هر قدم در آن اراده ملت مستحکمتر و تزلزل دشمن بیشتر نمود پیدا می کند.
ایرانی ایرانی
شبانه مردم در دفاع از وطن، 167 شب ایستاده در میدان، مردمی که آنقدر مقاومت کردند تا نقشه های دشمن نقش بر آب شد.
پیشال افتیدن، ارای پس دارن، ارای پیش دارن، آخرش هم بالاخره نابودی.
هم آمریکا، هم اسرائیل، هر کسی که بخواد برای ما خط و نشون بکشه باید بفهمه که یک قدرت چهارمی، قطب چهارم قدرتی به جهان اضافه شده.
ما مردم مبعوث شده هستیم، ما آقا رو به خاک سپردیم، آقا هم خاک رو به ما سپرد.
میدان نبردی که همچنان پابرجاست و دست برتر میدان که به چشم همگان آمد.
دست برتر با ایرانه،
با رزمندگان اسلام.
ایران قویه، محکمه، مقتدره.
مشت ما پر هست و دستمون هم به حول قوه الهی بالا هست، چرا که ما ولایت مدار هستیم.
مردم ایران این روزها بیش از همیشه حافظ این خاک هستند و نگهدار تنگه هرمز.
تنگه هرمز حیاتیه برای ما.
حرف اول و آخر تنگه هرمز رو قطعا ایران زده و میزنه و در آینده هم خواهد زد.
آینده ای روشن پیش روی ماست. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما یزد.
هیدر 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 هیدر.
5 سال پیش در چنین روزی آمریکا و متحدانش پس از 20 سال اشغالگری از افغانستان اخراج شدند. مردم افغانستان به همین مناسبت در سراسر کشور جشن پیروزی و استقلال برگزار کردند.
جشن مردم افغانستان در پنجمین سالگرد اخراج آمریکا و متحدانش از افغانستان به عنوان جشن 24 اسد یا مرداد.
قبل از 5 سال امروز روزی بود که روزی ناتو آمریکا را با خاک مالیدن و به گز افغانستان راندشان. امی خاطر است که همگیشون خوشحالی دارن.
آمریکایی که حضور 20 سالش دستاوردی جز جنایت، آدمکشی و غارت اموال و معادن افغانستان نداشته است.
زن و بچه مردم پارچه پارچه تکه تکه میشد. صدها نه بلکه هزارها انسان به پشت میله‌های زندان زندگی میکردن.
مردم افغانستان دیگر اجازه نخواهند داد اشغالگری خارجی اندیشه اشغال افغانستان را در سر بپروراند.
پیام ما برای جهان و بالخصوص برای ترامپ این است که خود با افغانستان دیگر روبروی نکنه.
در این بین مردم افغانستان همچنان خواستار ادامه مقاومت جانانه مردم ایران در مقابل آمریکا و رژیم صهیونی هستند.
مردم ایران که هستند ما مطمئن هستیم، اون کلی که هستند یک مردم تکړه هستند، در مقابل هر دشمن استاد میشه.
وقت آمریکا یک وقت نمیتونه کامیاب نمیشه، کافر همیشه در خاکدان برابر است.
اگرچه مردم افغانستان به سبب برقراری امنیت در 5 سال گذشته رضایت نسبی دارند، اما همچنان خواستار رفع محدودیت‌های آموزشی زنان و مشکلات معیشتیشان هستند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دو دیپلمات فرانسوی متخلف در تور سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای به دولت فرانسه هشدار داد باید پاسخگوی مداخلات دیپلمات‌هایتان باشید. سربازان گمنام امام زمان اجازه رفتارهای غیرقانونی مداخله آمیز را به میهمانان دیپلماتیک نمی‌دهند و در صورت تکرار برخوردی درخور متجاوزان با مسببان خواهند داشت. ماجرای این هشدار از این قرار است که وزارت اطلاعات در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم نفوذ در حین اجرای دستور قضایی بازداشت دو تن از متهمان پرونده از حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شد. مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام و دیپلمات‌های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک به سفیر فرانسه در ایران تحویل داده می‌شوند. در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف مشغول تحقیق از متهمان و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با آنان بودند، فرانسوی‌ها با هدف فرار روبه جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته در رسانه‌ها هیاهو به راه انداختند. تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی و طراحی طرحی گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بستر‌سازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه سازی همراه با اصول پنهانکاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد. وزارت اطلاعات تاکید کرده رسیدگی‌ها درباره این پرونده کماکان ادامه دارد و متعاقباً اطلاع رسانی بیشتری به عمل خواهد آمد.
آتلانتیک نوشت مسیر جایگزین برای هرمز شبیه توهم تغییر نظام با بمباران است. این مجله آمریکایی اعلام کرد تمامی گزینه‌های نظامی و تهدیدهای آخرالزمانی برای پایان دادن به جنگ به بن‌بست خورده و مسیر جایگزین هرمز عملاً کارایی ندارد. بر اساس ارزیابی آتلانتیک، شکست کارزارهای بمباران محدود کاخ سفید را ناچار به اتخاذ دکترین انفعال و نظاره‌گری کرده است، روی کردی که در آن دیپلماسی فعال و عملیات رزمی کنار گذاشته شده تا شاید تشدید تحریم‌های مالی و محاصره بنادر توسط ناوگان دریایی در گذر زمان اهداف واشنگتن را محقق کند. با این حال این محاسبات بر پایه همان اشتباهات محاسباتی ابتدای جنگ استوار است که تصور می‌کرد درگیری ظرف چند هفته پایان می‌یابد و شریان‌های کشتیرانی هرگز بسته نخواهند شد.
آمریکا نمی‌تواند ایران را شکست دهد. روزنامه گاردین در مقاله‌ای با این عنوان نوشت جنگ ترامپ با ایران که از 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد، نه تنها به اهداف اعلامی از جمله تغییر رژیم در تهران یا مهار تهدید هسته‌ای نرسیده، بلکه با افزایش قیمت نفت و تسلط ایران بر تنگه هرمز عملاً به ایران اهرم فشار اقتصادی قدرتمندتری بر اقتصاد جهانی رخ داده و موضع این کشور را نسبت به پیش از حمله قوی تر کرده است. در این حال تورم و قیمت بنزین در آمریکا نسبت به زمان انتخابات 2024 افزایش یافته و محبوبیت ترامپ به 34% کاهش یافته است.
یک رسانه آمریکایی فاش کرد وضعیت نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن از روز اول جنگ علیه ایران شروع شد. نیویورک تایمز گزارش داد زمانی که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی پایگاه بحرین را ویران کردند و با آن ستون فقرات لوجستیکی ناوهای آمریکایی در منطقه از بین رفت، فاجعه در این ناو هواپیمابر آغاز شد. طبق این گزارش پنتاگون با توجه به تهدید حملات ایران به سایر بنادر منطقه ناگزیر شد مرکز لوجستیکی خود را به جزیره دیگو گارسیا منتقل کند. جزیره کوچک تحت فرماندهی انگلیس در جنوب مالدیو و در فاصله تقریبا 2200 مایلی از خلیج عمان. همین تغییر مسیر تدارکاتی به گفته نیویورک تایمز یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات گسترده در ناوهای هواپیمابری بوده که عملیات علیه ایران را پشتیبانی می‌کنند.
فرمانده نیروی عملیات ویژه سنتکام تغییر کرد. فرماندهی تروریست مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد فرمانده نیروی عملیات ویژه این نهاد تغییر کرده و درگادار توماس دانوان جایگزین سرلشکر جاسپر جفرز شده است. نیروی عملیات ویژه سنتکام مسئول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات ویژه در حوزه 21 کشور در غرب آسیا، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است. برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی می‌کنند بن‌بست در جنگ علیه ایران عامل این تغییر است. پس از جنگ علیه ایران، وزیر نیروی دریایی، رئیس ستاد ارتش و چند مقام دیگر پنتاگون برکنار شدند.
مقام مستعفی دولت ترامپ با انتقاد از سیاست‌های او در قبال ایران گفت تهدید نظامی ایران فقط این وضع را بدتر می‌کند. مدیر پیشین مرکز ملی مبارزه با تروریسم رئیس جمهور آمریکا را گرفتار بن‌بست ایران دانست و افزود ترامپ خواهان توافقی است که بتواند به عنوان دستاورد اعلام کند، اما ایران شروط خود را از زمان یادداشت تفاهم تغییر نداده است. به گفته جو کنت، ترامپ همزمان احتمال راه حل نظامی و تشدید محاصره اقتصادی موسوم به دیوار فولادی را مطرح می کند. اما این محاسبه غلط است، چرا که ایرانی ها اجازه نخواهند داد آمریکا بازی محاصره و تحمیل تحریم ها را پیش ببرد و آنها قادر خواهند بود تنگه هرمز را مسدود کنند. اقدامی که تأثیر اقتصادی خودش را بر آمریکا دارد و می تواند بیش از هر تحریمی که ممکن است علیه ایران اعمال کند به آمریکا آسیب بزند.
شما شنونده که بخش خبری نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. ثبات قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی. گزارش‌ها از بازار حکایت از کاهش قیمت برنج ایرانی دارد. مشاهدات میدانی خبرنگار صدا و سیما هم صحت این خبر را تایید می‌کند، ضمن اینکه فعالان بازار می‌گویند قیمت برخی اقلام از جمله حبوبات هم کاهش یافته است.
قیمت برنج ایرانی ارزان شده، البته نسبت به دو ماه گذشته.
وضعیت برنج ایرانی الان الحمدلله خوبه. با توجه به برداشت محصول جدید
450 480 اومده رو 410.
بر محصول هم همینجوری خوب است، مثلا حدود 400 بود الان تا 330 تومان 40 تومان رسیده.
با توجه به اینکه از پارسال هم برنجشون قیمتش باز میاد پایین،
احتمالاً بیاد پایین.
در بازار قیمت برنج خارجی رو هم رصد کرد.
هند پاکستان همون قیمت سابق الان.
خب الان هندی چند تومن شروع شد تا چند تومن؟
هندی الان 250 تومن درجه 1 هستن، پاکستان هم 260 70 درجه 1 هست.
چند وقت روی این قیمت هاست؟
الان دو ماه سه ماه.
دو ماه سه، تغییر نکرده.
تغییر
نکرده. بعد برنج خارجی به اندازه کافی تو بازار داریم؟
بله.
موجودی و قیمت روغن رو هم سوال کردیم.
بله. الان ما هم روغن خوراکی هم روغن پخت و پز داریم تو بازار.
بله جفتش هم هست.
قیمتش تو یکی دو ماه تغییر کرده یا نه؟
نه تغییر نکرده.
گرون نشده.
گرون نشده، ثابت همچنان.
اما حبوبات.
لوبیا قرمز اومده پایین، چیتی اومده پایین.
چند بوده چیتی، چند شده؟
چیتی الان 400 می‌دادیم 350 تومان شده.
لوبیا قرمز
250 تومان.
چند بود قیمتش؟
می‌دادیم
عدس
220 بود شده 190.
نخود مثلا از 250-60 تومان اومده تا الان 200 تومان 180 تومان هم داریم. لپه هم همینطور، لپه هم حدود مثلا 10% افت قیمت داشتیم.
نفیسه سهرابیان خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
206 طرح ارتباطی و مخابراتی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خراسان شمالی افتتاح شد. برای اجرای این طرح‌ها بیش از 17000 میلیارد ریال هزینه شده است.
در سفر وزیر ارتباطات به خراسان شمالی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات یکی از محورهای اصلی این سفر. محمد نوری مطلق، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی،
با افتتاح 206 پروژه به مبلغ 17376 میلیارد ریال، توسعه فیبر نوری استان، توسعه شبکه ملی اطلاعات در روستاها و بحث بهبود پوشش نقاط کور استان مد نظر هست.
طرحهایی برای توسعه تجهیزات و خدمات شبکه، ارتقای پایداری شبکه انتقال و بروزرسانی زیرساختهای ارتباطی تا مسیر ارتباطات پرسرعت و پایدار برای مردم استان هموارتر شود.
فیبر نوری، زیرساختی برای حرکت استان به سمت ارتباطات پرسرعت، مسیری که خراسان شمالی در آن رتبه اول کشور را دارد.
حسن دهخانی مقدم، مدیر منطقه مخابرات خراسان شمالی،
771 پروژه با اعتبار بالغ به 703 میلیارد تومان که اغلب این پروژه ها شامل توسعه شبکه همراه اول، توسعه شبکه فیبر و توسعه شبکه دسترسی و شبکه سویچ استانمون است.
36 طرح توسعه ارتباطات روستایی شامل 35 ایستگاه تلفن همراه بخشی دیگر از طرح‌های افتتاحیه سفر وزیر ارتباطات به خراسان شمالی. در پست بانک ایران هم 6 طرح با اعتبار 43 میلیارد ریال در مناطق روستایی اجرا می‌شود. هادی اسماعیل آبادی، مدیر شعبه به پست بانک خراسان شمالی،
از 6 واجه بانکی روستایی در سطح استان که بالغ بر 43 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده بهره برداری میکنیم از این واجه های بانکی و انشالله با این واجه ها ما تعداد واجه های بانکی مون در سطح استان به 170 واجه بانکی میرسونیم.
توسعه زیرساخت های ارتباطی بخشی از نگاه ویژه دولت به خراسان شمالی برای شتاب گرفتن مسیر توسعه و جهش استان است. حالا با اجرای این طرح‌ها خراسان شمالی یک گام دیگر به توسعه متوازن و بهره مندی از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال نزدیکتر می شود، مسیری که مقصد آن جهش ارتباطی و توسعه استان است. فاطمه رستمی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام بیش از 91% کلاس اولی ها خبر داد و گفت در سال تحصیلی جدید حدود 1,150,000 دانش آموز کلاس اولی داریم. خانم حکیم زاده در گفتگو با رسانه ملی به اجرای طرح حامی هم اشاره کرد و تاکید کرد این طرح با هدف تحقق عدالت آموزشی اجرا شده است.
طرح حامی هستش که به صورت رایگان امسال برای سال دوم هست در دوره ابتدای دانش آموزانی رو که نیازمند تلاش هستند و در یادگیری دروس فارسی، ریاضی و علوم ضعف دارن، اونها رو شناسایی میکنیم در یک محیط یادگیری مثبت بدون اینکه هیچ مبلغی رو خانواده ها و هزینه رو پرداخت کنن، به صورت رایگان در پایگاه های حامی آموزش میدن. 15047 پایگاه حامی در سراسر کشور مشغول به کار هستن و با توجه به اینکه آقای وزیر تاکید داشتن با با در نظر گرفتن شرایط خاصی که ما امسال داشتیم، اگر خانواده‌های به جز خانواده‌های دانش آموزان عزیزی که نیازمند تلاش در کارنامه‌شون ثبت شده نگران یادگیری هستند و به هر دلیلی مایل هستند که فرزندانشون از این فرصت استفاده کنن، اونها هم امکان ثبت نام در پایگاه‌های حامی ما رو دارن. در حال حاضر حدود 230,000 نفر دانش آموز مشمول در دوره ابتدایی داشتیم که بر اساس نتایج ارزشیابی در پایگاه‌های حامی ثبت نام کردن و جالب هست بدونید که علاوه بر اون الان ثبت نام کل ما بیشتر از 300,000 شده. خیلی از خانواده‌هایی که علاقه‌مند بودند از این فرصت استفاده بکنن فرزندانشون رو برای تمرین بیشتر ثبت نام کردن در این پایگاه‌های تابستانی حامی.
در استانه سه روز گرم و پرفشار در کشور، وزارت نیرو از شهروندان خواست با مدیریت مصرف به پایداری شبکه برق کمک کنند. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، موج دوم گرما در روزهای پیش رو بسیاری از مناطق کشور را فرا می‌گیرد. معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به پایداری شبکه برق کشور از هموطنان به ویژه ساکنان مناطق گرم سیر خواست دمای کولرهای گازی را روی 25 درجه تنظیم کنند، از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند و کولرهای نصب شده در فضاهای بدون استفاده را خاموش کنند. سخنگوی صنعت برق همچنین کاهش ذخایر آبی نیروگاه‌های برق‌آبی را از محدودیت‌های جدی این روزها بیان کرد و مدیریت دقیق مصرف برق را خواستار شد.
آب‌های مشترکان به صورت پلکانی محاسبه می‌شود. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور در واکنش به گرایی که برخی هموطنان درباره افزایش آب‌ها در قبوز جدید گفت، نرخ آب‌ها و تعرفه‌های مربوطه اعلام و ابلاغ شده و هیچ افزایش قیمت دیگری خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوب در طول سال اعمال نشده است.
واحدی 2,000,000 تومان اومده بود، یعنی گفت 20,000,000 پول آب اومده.
گلایه هایی که این روزها از زبان برخی مشترکان آب شنیده می شود.
350-400 میاد، چون خودم مدیر ساختمونم، الان شده 900، سه برابر شده.
مصرف هم مصرف قبلی بوده ولی خب گرون شده رفته بالا.
1,000,000 و 100.
آیا تغییری هم داشته؟
تقریبا دوانی برابر، سه برابر شد.
برای بررسی این موضوع و روشن شدن ابعاد افزایش مبلغ قبوز به سراغ مدیران آفا رفتیم. سیدزاده، سخنگوی آفای کشور:
مشترک خانواده محترمی که تا اونگو مصرف کنه که به عنوان مثال در تهران این اونگو 12 متر مکعب در ماه هست، اگر خواسته باشیم اون رو تقسیم بکنیم بر تعداد افراد خانوار، میشود 130 لیتر بزای هر نفر در شبانه روز. یعنی مشترکین تالگو هیچ افزایشی نخواهیم داشت.
به گفته سخنگوی آفا، در ابتدای اردیبهشت ماه امسال نرخ آب بها و تعرفه های مربوطه بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام و ابلاغ شده.
از الگو تا 1.5 برابر الگو، از 1.5 برابر الگو تا 2 برابر الگو، از 2 تا 3 برابر و بیش از 3 برابر تقسیم بندی شده. در هر کدام از این طبقات اگر مشترکی قرار گرفت، مشترک پرمصرف و یا بدمصرف تلقی میشه که بر اساس این نظام سیستم پلکانی آب‌های اون افزایش پیدا می‌کنه.
اما نکته اینجاست که چرا این روزها این افزایش محسوس‌تر شده؟
صدور قبض و دوره‌های قرائت ما 1 ماه و 45 روزه هست. معمولاً بعد از اون ابلاغ تعرفه‌ها با یک دوره وقفه زمانی قبض صادر میشه.
البته عوامل دیگری هم میتوانند در رقم نهایی قبض مؤثر باشند.
یک دلیل این هستش که احتمال داره نشتی داخلی داشته باشه، این هم در برخی از قبض‌های نامتعارف موتور خراب شده باشه و عدد غیر منطقی رو ثبت کرده باشه.
دلیل این افزایش قیمت به مصرف برمیگرده، مصرفی که یک عده رعایت نمی‌کنند و افرادی هم هستند با راهکارهای قبض خود رو کاهش میدن.
اگر جز خوشمصرفا هستید و رقم قبض آبتون غیر متعارف اومده، با 122 تماس بگیرید تا پیگیری بشه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ابلاغیه بانک مرکزی، کارمزدهای خدمات بانکی سال 1405 به روز رسانی شد. یکی از محورهای اصلی این ابلاغیه ساماندهی خدمات مربوط به چک‌های صیادی است. بر اساس بخشنامه جدید، کارمزد ثبت یا انتقال چک در سامانه‌های غیر حضوری، موبایل بانک و اینترنت بانک مبلغ 19,000 ریال تعیین شده است. این در حالی است که نرخ این خدمت در صورت مراجعه حضوری به شعب 96,000 ریال خواهد بود. علاوه بر این کارمزد واگذاری چک دیجیتال 12500 ریال تعیین شده و برای فرایند صدور دست چک علاوه بر هزینه های عملیاتی مبلغ 40000 ریال کارمزد ثابت از مشتری اخذ خواهد شد. در بخش انتقال وجه، نرخو از مبالغ ثابت به روش‌های درصدی تغییر یافته تا با ماهیت تراکنش‌ها تناسب داشته باشد. طبق ابلاغیه بانک مرکزی، کارمزد کارت